بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علا والدیه و ان اعمل صالحا ترزاه و اصلح لی و اعمل صالحا ترزاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. بحث در رابطه با آیه 13 سوره احقاف بود که فرمود مؤمنین اونهاین که رب خودشون رو میشناسن و بعد نسبت به پذیرش ربوبیت حق پایدار میمونن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا که بحثش شد. بعد رسیدیم به آیه 15 که فرمود در اون راستایی که باید انسان خدا رو در عالم رعایت کنه، پدر و مادر رو که مسیر وجود دادن خدا به انسان هاست رو باید رعایت کنه. وصیت کردیم، توصیه کردیم که پدر و مادر رو رعایت کنه و بعد فرمود به جهت اینه که مادر تختی میکشد برای حمل فرزند که بحثش تا اینجا گذشت و بحث شد که مسیر عبودیت خدا به رعایت حقوق والدینه و متذکر شدیم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می‌فرمان مسیر بهشت تو پدر و مادرت، به خصوص مادرته. بعد از اینجا به بعد وسط آیه 15 رو بنا شد امشب بحث کنیم که خوب یه نمونه انسانی که اولا ربوبیت حق می شناسد، ثانیا حقوق والدینش هم می شناسد به عنوان یکی از نمونه های رعایت حکم خدا رو خداوند در این آیه به وسط آورده است. میگه که حتی اذا بلغ، هر شخصی وقتی که رسید به 40 سالگی، بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که بلوغ اشد پیدا کرد، یعنی بلوغی که دیگه شن و شخصیت براش قائل می شد و 40 ساله شد، برای همین این بلوغ اشد غیر بلوغ جنسی و این حرف ها. میگه انسانی که واقعا شخصیت توحیدی شد و منطقش منطق ربنا الله ثم استقام شد، تو 40 سالگی یعنی در یک شعور کامل حرفاش اینا میشه: قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. تو آیه 13 گفت چی؟ گفت میرسد مومن به یه جایی که پروردگارش رو پیدا میکنه. ما مشکلمون اینه که پروردگارمون رو گم میکنیم، کسی دیگه رو عامل اصلی زندگیمون میگیریم. میگه انسان صحیح، انسان متعادل منطقش اینه. حالا برای اینکه ذهنتون آماده بشه، دو تا آیه را باید با هم مقایسه کنیم. یه آیه این که الان میخواییم بخونیم، میگه این انسان پروردگارش میشه، رعایت حقوق والدینش هم میکنه، بعد متوجه است که باید آینده الهی و تسلیم حقشه، بعد میگه مقابلش این آیه 17 والذین قال لوالدیه افن لکما، میگه دوتا اونایی که نسبت به پدر و مادرشون خیلی بی حیان، که حالا بحث آیه را بر میکنیم. پس ببینید خداوند دو نوع شخصیت رو مطرح میفرماد برا ما، و تو این دو نوع شخصیت که یکیشون بده بده است یکیشون خوبه خوبه است، دو تا محور قرار ده برای خوبی این و بدی اون. یک پروردگار شناسی، دو رعایت حقوق والدین. قصه عجیبیست. حالا با حوصله باید برسیم، چون در آیه 16 بعد می فرماد اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، میگه اینا هستن که واقعا وقتی هر کاری بکنن ما به بهترین نحو قبول میکنیم. یعنی کسانی که بتونن پروردگار شناسی بکنن، هم بحث شده هم دوباره تاکید میکنیم، دو رعایت حقوق والدین بکنن، اینا هر عملشون به بهترین شکل قبول میشه. یعنی حج میری، بهترین حج رو برات رقم میزنن، نماز میخونی، روزه میگیری، چه کار باید بکنی که بهترین روزه من و شما بشه؟ خدا قتل است تو این آیه. پس حالا ما با این حساسیت میخوایم این آیه رو نگاه کنیم، که اگه کسی این روحیه و خصوصیات را تونست در خودش ایجاد کنه، هر عملیش بهترین عمل میشه. یک منطقه چیست؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا یک کمالی به من بده، یک شعوری به من بده که من الهام بم بشه، حتی اوزعنی نصیبم بشه این که بتونم نعمت تو را شکر کنم. خب ازش ساده نگذاریم، همه در نعمتن، ولی همه نعمتها را به خدا نسبت نمیدن. ممکنه جناب عالی مشکلت حل بشه، ولی اینا به خدا نسبت بدی، این هنره که برسی به لطف الهی به جایی که شکر نعمت خدا بکنی. اولا نعمتهای خدا را ببینی، در ثانی به خدا وصل کنیم نعمتها را. گاهی ما نعمتهای خدا رو به غیر خدا وصل میکنیم، خیلی بده. یه وقت نه اصلا متوجه نمیشه این همه نعمت داری، بازم ناراضی. این دوتا صفت، صفتیه که آدم عقب میفته. همیشه این قاعده رو داشته باشید، اون چه دارید بهترین چیزیه که شما از این طریقه بندگی کنید. هر چی داری، اگه بنده الانه یه شرایطی خاص دارم، چون خدای مهربانی شرایط برای من فراهم کرده، پس حتما این بهترین شرایطیه که من میتونم بندگی کنم. ممکنه شرایط شما رو نداشته باشن، خب نداشته باشن، اون چه که برای بندگی خدا در اختیار من باشه همینه که من دارم. ممکنه یکی بگه آقا بچه های من اینجوری هن، عیال من اینجوری هن. حضرت ایوب همین شرایط بندگیش بود، هیچ هم ناراضی نبود. اما اگه حضرت خودشون رو مقایسه میکردن با یکی دیگه، اون وقت میشد بی بندگی. شرایطی که خدای مهربان به ما داده است بهترین شرایطی است برای بندگی ما. برای همین مؤمن همین همیشه به اون چه در اختیارش خدا گذاشته است راضیه. اینجا حضرت حق میفرمان که چون این دعای یه پیغمبرم حضرت سلیمانم هست، من یه لحظه رفتم اونجا، حالا این آیه کاری به اون نداره، ولی بالاخره یه انسان کامله که اینجوری حرف میزنه، که پس اولین چیزی که ما باید در شخصیت خودمون درست کنیم این که نعمتهای خدا را به غیر خدا نسبت ندیم و اینا را شکر کنیم. خدایا شکر که به ما یه همچه خانواده دادی، خدایا شکر که این پدر و مادر را به ما دادی که انه کمک ما میکنن، خدایا همون طور که تو این پدر و مادر را به ما دادی و ما الانه مثلا تو این شرایط گشنگی نمیخوریم، بی جا نیستیم، بی کس نیستیم، بعدنم به تو اطمینان ما به تو اطمینان داریم که بعدنم مسئله ما حله، چی میشه چی میدونم چی میشه، این بیکاری ما چی میشه چه میدونم، همین حالا به همین دلیل که حالا بچه که بودیم هنوز به دنیا نیامده شما شیر برا ما زاپاس کردی، بعدم که هنوز دیگه شیرا ننه تموم شد دندونا در اومد، بعدم هم تو هر چی رفته منگار زودتر خدا مواظب ما بوده، حالا بعدش چی؟ اینکه خیلی به انصافیه، این همه خدا خودش رو نشون ما داده است، ما خدا رو امتحان کردیم، حالا بعدش خب نکنه خدا نعوذ بالله خوابش ببره، پس تنوا نام نداشتنه برای کجا که میگن این آیه کرسی خیلی ثواب داره، برای اینکه دائم به خودمون یادمون میاد خدایی که تالا خواب نبوده حواس ما رو حواسش با ما بوده، خب بعدن هم خواب نیست، این خیلی دعا خوبیه. اصلا دوستان دیدین بعضی تو ربناشون میگن نعمت رو شکر کردن یعنی چی؟ اینا همیشه از دان یه اصل است بدونید، یعنی در نعمت منعما دیدن، نمیگن شکر. شما الان اینجا به لطف الهی نشستین دارین قرآن گوش میدین، شکر ایش چیز که بود خدایا لطف کردی این بساط رو فراهم کردی، بقیه که کاره نیستن که، فقط خدا. رب آزعنی، خدایا به من القا کن، الهام کن، برسون، توفیقم بده، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نعمتی که به من دادی یا یادم نره شکرش. من باز اینا خیلی دقت دلم میخواد بکنیم تو دعای مکارم الاخلاقم داریم که خدایا اینقدر بی چشارون نشم که کسایی که بهم خدمت میکنن تا غفلت کنم از خدمتش. حالا من میخوام اینا توسعه بدم، شما خودتون از آدمایی که بیچشروان لجدون نمیگیری، خب بیچشروان بی حیاوا، آقا شما اینقدر کمکش کردی، حالا یه مثال ساده، ماشینش افتاده است تو جو، اینقدر زور زدی در آوردی، دستات کثیف شده است، بعدم هولش دادی روشن شده است، نشسته رفت، یه کلمه نگو آقا دستش رو از نکنه، خب این طوری که نشد، شما هم رفتی دست داده شستی هیچی هم نشد، اما اون آدم سواکیه. حالا انصافا ما خدا که از ما چیزی نمیخواد، فقط باید اون خدا تو دادی یا نمیگن شکر نعمت، یعنی در نعمت منعم رو دیدن صفت بسیار لازمیه. شما خانوادتون بالاخره این باباه یه خطری که داره خانواده رو از هم میپاشونه، همینجا بحث میکنی، یعنی تو آیه ادامهش خیلی کمک میکنه، اینه که بچه ها یادشون میره باباهاشون بدهکار بهشون نیستن. تو اسلام گفته از بچه به تکلیف شد برو خونه تو، برو یه خونه به ما چی؟ حالا باباها آدم های عاطفی هن، مادر آدم های عاطفی هن، رعایت میکنن، خوب کاری هم میکنن، ولی بدهکار کسی نیست. وقتی که ایشون به حد رسید، تکلیف رسید، بارش از روش دوش بابا مادرش برداشته میشه، خیلی حواسش پرته، حالا پسره کار میکنه، حقوقم میسونه، طلبه نه طلب کار ننشه هم هست که چرا شام درست نکردی، به ما چه؟ برو خودت شام برای خودت درست کن. یه وقتت نه تشکر میکنه، اون جداست، اگه کشکشه خب ما هم میکشیم، اگه بناست که تو بکنی طلبکاری ما هم ثابت میکنیم طلبکار نیستی، بده کارم ما نیستیم. نه آقا، این فضایی که اینقدر بچه ها حواسشون پرت باشه که فکر کنن طلبکار پدر و مادرش نیستیم، باید عوض شه، بگه بابا با مادر دستتون درد نکنه، ما را در 15 سالمون کردید، خدا براتون خوب بخواد که این کارو کردیم. از اون گذشته خیلی راضی و متشکریم، آینده هم دیگه ما وظیفه‌مون نیست که بر شما تحمیل بشیم. بعضی بچه‌ها خیلی خوبن، خجالت، اونم افراطیه. یکی از این بچه‌ها میگفت من خونمون که میرم نون خالی میخورم. گفتم چرا که یهو به پدر و مادرم تحمیل بشه؟ مادرش قبلا به من گفته، گفته این ما رو کشته از حرص، چیز نمیخوره با این حرفا که یهو به پدر نداشت تحمیل نشه، ولی حقوق پدره بود. گفت مثلا یهو تحمیل میشه، گفت آخه این کارا چیز میکنی؟ خب مادره دلش میخواد که تو بری برات به کار کنه، برا دوست داره و اینا. حالا یهو اونقدر افراطی، یهو اینورم که داره یه فرهنگ میشه که انگار ما طلبکار پدر و مادره. این روحیه خیلی روحیه خوبیه که بگم خدا تو این پدر و مادر رو برای ما تالا گذاشتی که لطف کنی از طریق این پدر و مادر به ما. وقت دو تا چیز، هم باید اصل نعمت رو به خدا نسبت داد، هم مسیر لطف خدا رو باید محترم شمرد. مسیر لطف خداست در مادر. می فرماد که و علا والدیه، و خدایا، همه این مقدمه برای این بوده، خدایا به ما الهام کن، فهم بده که بدونیم اون نعمتهایی که از طریق پدر و مادر به ما رسید، پدر و مادر رو ما شکر کنیم. و علا والدی، این یه معنی، یا این نعمتهایی که به پدر و مادر دادی که به ما بده، ما یاد اینا نریم که این نعمتها مال توه ای خدا، و یادمونم نرد این پدر و مادر مسیر لطف تو هن به ما. کسی میشه مسیر لطف خدا را بیمحلی کنه؟ و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا به من یه شعوری بده که یه عملهایی را بتونم انجام بدم که تو از اون عملها راضی باشی. یعنی انسان سالم انسانی است که به اینجا رسیده که از خدا تقاضا میکنه خدایا من عمرم و خواهشم درش این است که عملهایی توش انجام بدم که اون عملها تو راضی باشی. اینا شاید عزیزان ساده بگیرم، منم نمیخوام روش خیلی بمونم، ولی واقعا این خطر هست. گاهی ما یه کار خوب را چون هی تکرار میکنیم غفلت میکنیم که دائم توجه داشته باشیم به خدا راضیست یا راضی نیست. من دیدم بعضی از این بچه ها خیلی عملیاتی شدن، خیلی عملیاتی، اصلا یادش میره که بابا این عمل یه جوری انجام بده که خدا راضی بشه. ما انگار فقط خود عمل برامون مهمه، حساسیت برای این که رضایت خدا رو تو عمل شرط کنیم متذکر بشیم نیست. نمونه شان اصلا این بنده بالا میام اینجا، شما میام اینجا. خب اگه ما حواسمون نباشه که خدایا ما اومدیم تو را راضی کنیم، خب یواش یواش تکرار میشه، اصلا یادمون میره برای چی اومدیم اینجا. اینه که این دعا دعای خوبیه خواهر و برادران، حواستشون باشه از خدا بخواد که خدایا یه عملهایی را نصیب ما بکن که تو ازمون راضی بشی. بعد می فرماد که و اینجا علامه طباطبایی جمله خیلی خوبی گفتن، من جملات ایشونم می خونم. یعنی علامه می فرماد یعنی نعمت ثنا را ارزانیم کن، یعنی اینکه خدای دائم مدح تو را بگم. مدح و ثنا شنیدین دیگه، یعنی لطفی بکن که دائم یادم باشه که همه خوبی ها مال تو بسنه، میگن ثنا، همه خوبی ها مال تو از خدایا، یادم بده اینا. بعد می فرمان که یعنی یادم بده که در عمل و در گفتار یه جور عمل کنم که مردم بفهمن که این خوبی ها مال خداست نه مال خودم. باز جمله شونه می خونم، یه خورده روش باید حرف بزنیم. یعنی می فرمان که طوری آنها را استعمال کنم که عبودیت و مملوکیت در گفتار و کردارم هویدا باشه. یعنی یه وقت بنده میام میگم آقا بشینید میخوام اینجا یخته مثلا قرآن بخونی، اما اینا را بلدم میخوام برای شما بگم. اون خیلی بده، خیلی بده اینجوری هست. یه وقت ازگو مردم شاید خدا یه توفیقی به ما داده است، منت سر ما گذاشته است، ما را با این تفسیر المیزان آشنا کرد، حالا بیایید که ما اون چه که خدا لطف کرده است را با هم دیگه مطرح کنیم. یعنی دین خدا، خدا من رسیده باشم به این که خدا اگه چیزی حسابی هست، خدا منت سر ما گذاشته است. خب اون وقتی که دل ما میتونه همه جا بره، خدا منت سر ما گذاشت دلمونو علاقه من کرد که مثلا بریم تفسیر المیزان بخونیم. خب آخه چرا طلبکار بودیم؟ به قول امام سجاد میفرمان اگه شکر یه نعمت کردم، حالا چند تا نعمت بهم دادی؟ دوتا. یه نعمت، یکی شکر نعمت. حالا باید چه کار کنم؟ شکر کنم از این شکری که کردم. الهی شکر که توفیقم دادی که شکر کنم. حالا چند تا بده کاری پیدا شو؟ چی میمونه برای آدم ها؟ واقعا خدا به حق خودش ما را بیدار کنم. آیت الله جوادی یه مثال خیلی خوبی میزنم، من که خیلی پسندم. یه بار میگم تا اینا حل نشد شکر شعورش در آدم پیدا نمیشه. خیلی خواهرها و برادرها گوش کنن. ایشون میفرمودن مثل این که یه باغبونی تو باغ یه صاحب باغی در اون روزی که داره حقوق از اون صاحب باغ میگیره، تو باغ صاحب باغ داره کار میکنه، یه دسته گل از اون باغ صاحب باغ تو روزی که پول اون روزم میگیره و برای صاحب باغ کار میکنه، یه دسته گل بچینه به صاحب باغ هدیه کنه، چی به صاحب باغ داده؟ و صاحب باغ انصافا بهش میگه باری کلا آفرین، دست درد نکنه. حالا این باید دیگه چی؟ بگه چه صاحب باغ با کرامتی. ما امروز نون این را خوردی، رو زمین این، تو باغ این، تو دنیای این، توفیق خودش براش یه کاری کم که در واقع کاری نکردیم. بعدیشون میگه آفرین بارکالله. خب شکر مگه جز اینه؟ نعمت را آدم از منعم ببینه، نعمت را از خدا ببینه، اون وقت این شعور را از ما میخوان. علامه طباطبایی میفرماد که یه جوری زندگی کنی که همه بفهمن آقا ما کاره ای نیستیم. خیلی جمله ای بود که رو خود من اثر گذاشت. 18 سال پیش بود، چه تازه امام فوت کرده بود، یه جلسه ای داشتیم در قم، آیت الله مصباح حفظه الله تعالی تشریف داشت. یه تذکر خیلی خوبی بود برای خود من. گفتن من خیلی علمای بزرگ را دیدم، باشونم بودم، خیلی هم خیلی هاشون را پسندیدم، اما من ندیدم کسی را که مثل امام هر چه میخواد بگه قبلش و بعدش ما را متوجه خدا میکنه، نه خودش همه را قبل. یعنی گفتن این در امام یه جوری بود که انگار دائم خدا را فقط میدید همه کاره. شما دقت میکردید ناخودآگاهی مدتی که التفات داشتید به فرمایشات امام، میدید امام عجیب خدا را همه جا همه کاره میدونه. ایشون ما را متذکر کردن، گفتن ببینید صحبت که امام میکنن دائم یه جوریست که انگار هم قبلش هم بعدش تا خدا وسطست، خودش هیچ کار است. خب اینا میگن همین شکر نعمت. دوباره از اول، بنده خدا توفیق بهم میده یه حرف خوب میاد تو ذهنم. خب وقت از میگم آقا ما اینا فهمیده این دیگه، این تبرتون بگی. خب این که شد کبر، این شد حجاب، خدا را بردیم پشت‌سر، خودمون آوردیم جلو. حالا اگه عکسش کنیم، به ما خدا لطف کرده این مسئله را به ذهن ما انداخته است، میخواید میکن برات. خب مگه غیر اینه؟ این که علامه میفرمان که شکر نعمت یعنی آدم متوجه کنه خودش و بقیه رو که آقا ما کاره نیستیم، خدا کاره است. بعد میگه خدایا حالا دقت کن، یه عملی به من بده که این عمل را یادم نرد، لطف توست، تازه یه جوری هم عمل کنم که تو راضی باشی. تازه اینم مسئله است، یا آدم قرآن بلده، زیادش میدن، لطفش میکنن، بعد یه جوری میگه که کبر خودش زیاد میشه. و اصله لی فی ذریتی، می فرماد خدایا کمکم کن که بچه هام خوب باشن، مظهر تو باشن. آدم باید خیلی خوشحال بشه که بچه هاش روح الهی دارند، متذکر حقن. کسی که حقا دوست میداره خیلی دوست میداره قوم خیشاش خوب باشن. چرا؟ برای اینکه بوی حق میدن. حقا که کسی دوست داشت قوم خیشای خوب دوست داره و دوست هم داره که قوم خیشاش خوب باشن، کوچهشون خوب آدم های توش باشن، بو حق بدن، شهر و کشورشون بو حق بده. بعد یارا دیدین اصلا داریم حق ندارید در بلاد کفر برید الا اینکه یه مسئولیتی داشته باشید، بو حق نمیده. حق ندارین در بلاد کفر هجرت کنین. عکسشو به ما دستور دادن، دستور دادن از بلاد کفر به بلاد ایمان هجرت کنین. میمونه که یه وقت این مأموریتی در اونا استثناء. چرا؟ چون بلاد کفر بو حق نمیده. اینجا هم میفرماد که یادگیر اینجوری باید باشی، از خدا بخوا خدای بچه هام خوب شن و اصله لی، اصلاح کن برا من در فرزندان. علامه اینجور نمیگن، یعنی تا موفق به عمل صالح شوند، هم مرا نیکوکار برای والدینم قرار بده، هم فرزندانم رو نیکوکار برا من قرار بده. خیلی فرقه. شما میدونید که انه یه خطری که ما را داره تهدید میکنه این که بچه هامون دارن ما را بیدین میکنن، بچه هامون دارن ما را بیدین میکنن. من سراغ دارم آدمایی که خوب آدمایی بودن، حالا مگه شر بچه‌هاشون ازشون کم شد خوب آدمایین، ولی با بچه‌هاشون دارن بیدی میشن، هوس‌های بچه‌هاشون رو میخوان عمل کنن، پوز بچه‌هاشون رو میخوان عمل کنن، کلی از دین و دیانتشون دارن کم میکنن، عمرشون رو دارن صرف هوس‌های بچه‌هاشون میکنن. خب اینا باید از اول تا آخر عمرشون بگن خدایا بچه‌ای خوب میخوان که دینی ما رو ازمون نبره. اگر هم خواست دین ما رو ببره یه خضر بفرست بکشدش. مگه نکرد این کار؟ به ما چه دیگه؟ حضرت موسی مطرح فرمود چرا کشتی؟ گفت این پدر و مادر خوبی بودم، با این بچه بیدین می شدم، کشتمش، بچه خوب جیرشون میاد. خیلی حرفه، یعنی خطر بیدین شدن دارن مسلمون از بچه کن. البته اگه ما خیلی خوب باشیم انشاءالله بچه همون خوب میشن، خوبم نشدن یه جوری پرت و پلاچ هم که سرنوشت من و شما به بچه یه بد گره نخوره به لطف و کرم الهی. البته بهترین آرزوم این باید باشه که خدا خود بچه همون خوب کن، این اصل قضیه است. اگه حالا اینا دیگه وقتش اینجا نیست، اگه ما دل واپس خوب شدن بچه همون باشیم، اینقدر چهی میخوان بذاریمش این مدرسه و اون مدرسه که حتما کنکور قبول شد، یه کاری میکنیم که بیدین نشه. ما خودمون دلواپس خوبی بچه هامون نیستیم. بعضی ها اینقدر که دلواپس سلامت بچه هاشون هستن، دلواپس صلاحیت بچه هاشون نیستن. امام به عروسشون گفته بودن که حامله بوده است، گفته بودن دعا کن هم بچه صالح بشه هم سالم بشه، اما اول دعا کن صالح بشه بعد سالم بشه. گاهی ما اینقدر که تلاش میکنیم بچه هامون سالم باشن، تلاش نمیکنیم بچه هامون صالح باشن. این داره به ما یاد میده که عکسش کن، بگو خدای بچه هام صالح باشه. به نظر شما اگه من شما که اینجا نشستیم دغدغه صالح بودن بچه هامون داشته باشیم، جلوشون غیبت میکنیم، جلوشون تومنی میکنیم، پشت سر مردم، پشت سر همسایه جلوشون حرف میزنیم، پشت سر آموشون جلوشون حرف میزنیم. خب بچه که آموش ها دوست میداره دندن آموش هم هروئین میکشه، میگه خب ما هم میکشه، حساب نکردی به کار به اینجا میکشه؟ مثلا یه بار آموش یواشکی رفته سر یا کشیده یواشکی، این خانوم فهمیده است. خانوم یعنی چی؟ یعنی که داداش شوهرش است دیگه. نه میخوام همینه بگم، درست میگم، از سر حسودیش که میخواد شوهر یادش رو ضایع کنه، حالا اومده اینا لو میده که چی نخیر داداش تریاک کشیده تو باغ گرفتندش تریاک. پسره عموشا دوست میداره یا نه؟ نژادن آدم عموشا دوست داره، میگه ای پس این که ما دوستش داریم تریاک هم میکشه، راست ما هم میکشیم، ما میخواست مثل عمومون بشیم چون عمومون رو دوست میداریم. حالا یه بار یواشکی تریاک کشیده، خانوم میاد هر روز میگه دو پسره بگه هر روز تریاک میکشی. خب اینم فردا وقتی میبینی تو مدرسه راهنمای تریاک تازه که هنوز هیچ جا نیست دست پسرش، کجا بود؟ روحیه ای که روحیه علاقه من به گناه شد رو تو خونه خودمون درست کردیم، بعدم جیغ میزنیم که نه نمیخواستیم اینجور بشه. نه، ما دلواپس خوب شدن بچه‌هامون کمتری. چطوری ما مواظبیم که اینجا مثلا حواسمون باشه این نمره کم نیاره، این مدرسه میذاریمش، نمیدونم معلم خصوصی میگیریم، این معلمه خوب دسته، اینقدر که حواسمون جمع این چیزا هستیم، حواسمون نیست بابا یه غیبت جلو بچه، بچه رو نابود میکنه. بچه هست وقتی بدیم این همسایی معلوم نیست از کجا میارن اینقدر. خب این چی میفهمه؟ از این هم میفهمه همسایه دزده، از کجا میاره؟ خب این میگه این همسایه دزده، پس دزدی هم بد نیست. آن وقتی فکر کرد خیلی ها دزدن دیگه قبح دزدی میفته. وقت دونه میگیرم روش، اما رو این آیه، این آیه و آیه بعدی داره میگه رمز نجات انسان نیست که اینجوری فکر کنه. به 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 قسمت بعدیش اینی توب تو الک، میگه وقتی این به یه آدم متعادلی رسید، بعد از این حرفا یه حرف دیگه هم میزنه، میگه خدای من اومدم به طرف تو، توب تو، توبه یعنی برگشت به حق دیگه. یعنی طرف وقتی شعورش زیاد شد، شخصیتش شخصیت رجوع به حق است. حالا چه توبه از گناه، چه توبه از غفلت، چه توبه برای استحکام ارتباط با حق. توب تو الک، خدای من اومدم به طرف تو. اینی من المسلمین، اینجا یه خورده دلم میخواد بیشتر گوش بدی. خدایا من اصلا میخوام مسلم بشم. این کدوم مسلمه؟ دو تا اسلام داریم، یه اسلام ابتدایی یه اسلام انتهایی. تو اون روایت که میفرماد که دین چهار قسمت هست، اول توکل، بعدش تفویض به امر الله، سوم رضا به قضاء الله، چهارم تسلیم به امر الله. این کدوم تسلیمه؟ یعنی مقامی که از توکل و تفویض به امر الله و رضا به قضاء الله بالاتر است. این چه ده؟ این اونه وا. حتی ابراهیم علیه السلام وقتی میخوان فوت کنن، بچه هاشونه میخوان، میگن بپایید و لا تموتون نه الا و انتم مسلمین، چون دوتا بودن، بپاید حالا که میخواد بعدم بمیرید مسلمان بمیرید. این چه مسلمانیه؟ یه خورده حوصله کنید. میگه مومن باید به یه جایی برسه که آرزوش این باشه که خدایا من تسلیم تو هم. من اصلا دیگه نمیگم که چرا این کارا بکنم، من میرسم به این که اصلا قلبم بالاتر از این اومده که بگم که روزه میگیرم که جهنم نرم، روزه میگیرم که سالم بشم. اصلا من اینا سرم نمیشه، من روزه میگیرم چون تو گفتی. چرا گفتی؟ خجالت میکشم که خدایا تو قلبم بگم ها، برای این که مثلا روزه بگیریم که بهش بریم، روزه بگیریم که مشکلات پیدا نکنیم. میگه این از این حرفا در چنین حضرت از این حرفا ند. یه جایی ساقا مقام تسلیم. شما میدونین که شما وقتی تشنه این چرا آب میخورید؟ چرا داره؟ خب تشنه آب میخوره که فقط میخواد آب بخوره دیگه، اصلا این بحثا نیست چرا آب میخوره. یکی از ابعاد روحانی من و شما که بعد از مدتها زحمت انشاءالله به دست میاریم مقام تسلیم. یه مثال میزنم بلکه انشاءالله این روشن شه. یه وقتی شما میخواید خونه بسازید، میگن آقا توکل به خدا، ما این زمین رو میخریم انشاءالله خدا اسبابش رو دور میکنه. طوریه نمیگن توکل. یه مرحله دیگه میگن خدایا میخوایم خونه بسازیم. ما خیلی اسباب و ابزارش هم میدونیم، ما یه کاری بکنیم یا باشه به تو واگذار میکنیم. اتفاقا خدا هم چون میگه بنده من آفرین به من واگذار کردی، از را بیگمان حل میکنه. تو این دوتا مرحله هنوز دنبال چشمتون چیه؟ خونه میخواید، اما کارا را به کی واگذار میکنی؟ به خدا. یه وقت میگه خدایا من چه میدونم، من این کارم میکنم، اگه به ناز خونه جور شه جور شد، اگه به ناز جور نشد نشه، راضی به قضا. این سومی شد. در سومی چشم دونه از خونه ورداش دیدا، به چی بردی؟ اگه خونه خوب زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دل کش بود یا مهر او، دیگه من اینجا نمیدونم، هر که خدا خواست. این سه مرحله. یه وقت دکشی میبینید خونه میخواستید، بی خونه شدی، راضی به قضا که هیچی، عاشق همینی. خدایا بناست که ما بیفتیم توی آتش، ما هر چی تو بخوای، میخوای آتش رو گلستون کن، میخوای نکن، من از خدا مدد میخوام. اینجاست که میگن که به جای طرف میرسته که فقط رضایت خدا رو میخواد، به اینجا میرسته که فقط میخواد تسلیم حق بشه. کیف میکنه، کیف میکنه که خونش خدا جور کرد، یا کیف میکنه که هر چی خدا خواست. این مقام، مقامیست بسیار عالی. هر کی به جای بزرگ رسید، من که شرمندم خودم خدا میدونه، دلم میخواد به هم دعا کنیم بلکه بوی این مقام به ما برسه. خیلی مقام است، هنوز حرفم رو نزدم، التفات بفرما. یه بودی خواهر و برادر شما دارید، یعنی تسلیم محض. این بود خیلی سطحش بالاست. چطوری شما یه بود دارید که خدا را به عنوان کمال مطلق و رحمان مطلق دوست دارید؟ این خوبه، اما یه چیزی هست از اینا خیلی بالاتر که فقط دوست دارید که تسلیمش باشید. اینا میگن مقام اطاعت. سالمترین انسان انسانیه که به اینجا رسیده است، قلب سلیم داره. قلب سلیم یعنی قلب سالم، خیلی سالم. انسان به یه جایی میرسه که نمیگه که خدا چون سعادت ما را میخواد به ما روزه دستور داده، تو ما روزه میکشه. این که بد نیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. اما یه جا میگه این حرفا یعنی چه؟ خدا گفت از روزه بگی. چی میدونم هم چرا گفت از روزه بگی؟ فقط چون گفت از روزه بگی، من فقط رسیدم به یه جایی که عاشق اینم که بینم خدا چی گفتم. این انسان بزرگ به یه جای میرسه که بعد از این همه حرف که اینی توب تو الک، خدایا اومدم به طرف تو، میاد آقا من اومدم میخوام مقامم مقام اسلام بشه، اینی من المسلمی، دیگه من کاری ندارم، هر چی تو گفتی. این سختت، منم نتونستم اون که باید بگم، شایدم اصلا چون شعورشو ندارم نمیتونم بگم، ولی ببینم میشه همینطوری یخته دیگه گفت. اینی من المسلمی، میدونی که انسان عقل داره، عقلش میگه که مثلا جزء هر چیز از کل اون چیز کوچک داره، مثلا جزء این مثلا ضبط در زبط از کل زبط که درم جزئش است، خوب کوچکتر است دیگه، یعنی جزء این زبط از کل. نه از کجا بلدی؟ از کجا میدونیم جزء هر چیزی از کلش کوچکتر؟ نه کجا بلدی؟ اما بلدی. اگه یه چیزی که شما نمیدونین تو ته دریا افتاده است، حالا جزئش از کلش کوچکتر است یا بزرگتره؟ حتما کوچکتره. دیدی؟ نه میدونید؟ آره. از کجا میدونید؟ نمیدونم، فقط دونستونی، یقین دونی، یقین دارم، مطمئنم هر چیزی که چند جزء است جزءش از کلش کوچه. نمیدونم از کجا میدونم، ولی حتما میدونم و دونستنیه برام. جانم این چنین است. خب این جانت که این چنین است، این اینی دیگه، این اینی که هر چیزی که جز داره جزش از کلش کوچکتره. اینا داشته باشی، میخوام بگم عین اینید که تسلیم حقی گم کردیم. آقا این مقامو گم کردیم، این دنیا باعث شده این دنیای کفر، عقل چون و چرا، عقل فضولی، یه چیزای آدم میخونه اصلا خجالت میکشه. همه عصریه داشتم یه کتاب میخوندم، میگه که ما باید همه چیز را سوال کنیم، چون و چرا کنیم. خدای کهنه دیگه نمیخوان، باید دین نو باشد، خدای نو باشد همه چی. این بیچاره همچه گفتم خب این دیگه ما اصلا ما به یه جاوای برامون گذاشتن برسیم که عاشق تسلیم حقی. بعضی ها دیده دنبال اینن که اگه میشه داد آقا رو یه مسئله ازش بپرسن که اگه میشه روزه نگیرن، اگه میشه مثلا روزه نگیرن. یه دی اصلا عاشق اینن که اصلا در به در دنبال اینن که روزه بگیرن. یعنی این مثال من بازم کمه با هنو نتونستم حرفان بزنم، دوباره همون مثال بگیری. شما نمیدونید این از کجا آوردید که جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتره، ولی تماما وجودتون اینا تصدیق میکنه. یه بودی هم در عقل عملی دارید، اون عقل ذری بهش میگن. پس جمله آیت الله جوادی یه بار بگم، میفرمان عین اون چه که در عقل نظری به نام بدیهی هست، در عقل عملی هم به نام بدیهی هست. یعنی شما چطوری در عقل نظری کاملا یقین داری که جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است، در عقل عملی یعنی در عبادیاتتون یک بودی دارید که میرسین تمام وجودتون تسلیم حق است. درسته اولش ممکنه یه کسی عقلش باید نقطه بکار بندازه تا بفهمد ای پس جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است، بعد میفهمد نه بابا این که عقل نمیخواد، هر کسی میفهمد که هر چیزی جزءش از کلش کوچکتر است. عین این تو مسئله اسلام هست. یواش آدم اولش میگه خب هی باید به خودمون تقول بدیم ای مرد باید آماده بشید، روزه بدن، روزه خیال، روزه چشم، روزه گوش، روزه عقل، روزه عقل. عقلت به یه جایی میرسه که میگه برو کنار، عقل آزمودم عقل دور اندیش را. آقا من عقلم رو به کار انداختم باید روزه بگم، برو پر کاره اینم کمه. آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یه جمعیر هستی که چرا روزه میگیری؟ برای این که خداها گفته است. اینقدر این مقام بالاست، بالاست، بهش میگن همون است که عرفا میگن مقام فنا. یعنی شما به یه جایی میرسی که اصلا به قول آیت الله جوادی حجاب نورانی عقل را میدرانی. عقل خیلی چیز خوبیه حجاب، اما میگه که یه جا میگوی که عقلم میگه خدا هست، یه جا میگوی کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم. خدا خجالت میکشه که بگم که با عقلم به تو رسیدم، تو اما به مادی ها خجالت میکشم. به قول آیت الله عزنزاده الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. خدایا ببین چقدر قشنگه، خدایا چه بلایی سرم، چه بدی کردم که تو منو به شک نسبت به خودت انداختی. دیدین گاهی اینجوریه، نور قلبتون میره، میرسی به اینکه خدا من یه کاری کردم که نور تو به قلبم کم شد. این اول بندگی، تا حالا که بندگی نبود. تا به دریا، تا وقتی نرسیدی به دریا اسب و زین هست، سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. دیگه تو دریا که با اسب نمیرن که، با کشتی میرن. اینجا بندگی شو میشه. بندگی چند گویی که بندگی چه بود، بندگی جز فکندگی چه بود، چون خدا گفته یه مقام هست. من چرا اینقدرم این بحث رو تکرار میکنم؟ برای این که میرسید آروم آروم به یه جای بالاتر از این حرفا که عاشق اینین که تو بگو من عمل کنم. دنبال اینی که هی اون بگه شما عمل کنید، نه دنبال این که فرار کنید. حضرت اول ماه رمضان سلام میکنن، میگن السلام علیک یا عید اولیاء الله، آخرش هم میگن ماه رمضان عید اولیاء خدا. یعنی چون رهن از نقص خود رقصی کنند، چون شوند در خون خود رقصی کنند. عاشق اینن که از خودشون هی بکاهند و حکم خدا را جا خودشون بذارن. دیگه وقت تموم شد، اما این آیه که نتیجهش میخونیم، عذر میخوام، 16 آیه 16، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. هیچ هدیه‌ای بالاتر از این میگه اینان که قبول میکنیم از اونها احسن ما عملوا، یعنی نماز خوندی امروز مغرب و عشا، این نماز ده ازت قبول نمیکنن، یه نماز حسابی جا این نماز ازت قبول میکنن. آیه رو دقت کنید، ازشون قبول میکنیم، چی قبول میکنیم؟ عملشونه یا احسن عملشون را؟ احسن ما عملو، بهترین اون چه که عمل کردن. یعنی 1 میلیارد نماز خوندی، یه نماز حسابی تو این 1 میلیارد رو به روی بیت الله الحرام، توی خانه خدا، در یه حالی که لطف خداست، توی 1 میلیارد نماز یه همچین نمازی خوندی یا نه؟ قول بهتون میدم روز قیامت همه نمازاتونو اینجوری براتون حساب میکنه. این آیه میگه دیگه چه کار میکنی؟ نتجاوز و امسیعاته، بعد یادونم ازش میگذری، بعدی کردی، چیتونی کردی، میگذری، دیگه چه کار میکنی؟ فی اصحاب الجنه، میری بهش. اینا رو یه بار دیگه عرض کنم، بهش دیگه چیزیست چی؟ من برای کسی که دخته حالت، بهش یعنی زمان باقی در مقابل زمان فانی، بهش یعنی مقام قرار. بهش حالا نمیدونیم چی بگیم، وعد صدق الذی کانوا یوعدون. این حالا اینا میخوان چی بگید؟ وعده صدقیست، یعنی همه اینا، این که بهترین عملت رو برای همه اعمالت حساب کنی، این که از گناهات بگذری. آخه من و شما الان تو همین صحبت من، خب چقدر احتمالش هست که چند جاش من منیت نشون داده باشم؟ میشه بعد که میرم میفهم، میگه نه خب دل واپس نباش، تو توبه کن، میگذری. یعنی آدم عذا میگیره سر گناهاش، میگه میگذری. این دیگه چی؟ این که بهش جده، میگه این یه وعده راستیست که انبیا دادند و دائم هم دادند، کانو را زدن به انبیا چون به جهت قبلش. میگه این یه وعده صدق راست 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 است که انبیا دائم اومدن دادن. چرا ما نپذیریم؟ شما دلواپس چی هستین اینجا نشستید؟ دلواپس این باشید که همه چیزتون خدا نباشید. به جان خدا اگه همین حل شد دیگه دلواپس هیچ چی نیستیم، به ریش خودتون میخندیم که چه قصه‌ای ما میخورد. خواهر و برادرها، این حل نشه گرفتار شیطان. از شیطان و یعید و کمول فقر. به دخترها میگه که وای آینده چی میشه، کنکور که قبول نشدی، خواستگارم که نیم. به پسرها میگه بیکار که هستی، زنم که بد نمیده. خاک عالم به سر این شیطونی که داره من و شما رو اینجوری له میکنه. از خدا داری دیوونه شدی؟ نمیذاره شیطون شما با خدا. رزق کم ناید تو بر درگاه باش، رزق کم ناید تو بر درگاه باش. در یعنی واسا بگو خدا، خدا داری، خدا داری، یه کاری نکنید که شیطون بیاد نقصای شما را به شما نشون بده، زود هی بگردین برگ جمع کنید به خودتون بگیرید. شیطان میان گه بدبختی، برو یه فرش بخر برای آینده. ای حالا میخوام مارمزونیه یخت وقت بذارم رو عبادات، ولش کن، آبرود میره دا سبک میشی، یا با موچت که کسی پرستیج نداره. آقا یه ورقهی به نام فرش، خب ماره یه ما مارمزونه بکره. نقصامون با خدا باید برطرف کنیم. نقص که داری آقا، یه مرتبه دیدی لختی، کی لخ نیست؟ پول دارا لخ نیستن؟ اون که 6 تا کارخونه داره حس نمیکنه لخته، 7 تا میگیره دیگه لخته. فقط یه دی پوشیدن لباس و تقوا. آقا دعا بفرمون، بفرمون نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه.